بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در مقام ثانی، وارد شده بودیم، گفتیم ببینیم مقتضای قاعده ثانوی یعنی اخبار خاصه در خبرین متعارضین چه باید گفت. گفتیم که این روایات در دو مورد وارد شده، یکی در مورد تعارض بین کتاب و خبر و روایت، یکی در مورد تعارض بین روایات. پس ما دو دسته از روایات داریم. دسته اول رو بهش میگیم اخبار تر، دسته دوم رو بهش میگیم اخبار علاجیه. اخبار و تر بحث امروز ماست. علما این اخبار طرح رو گفتن که بر سه طائفه هستش به لحاظ مضمونی. اینها سه طائفه هستن. طائفه اول اون روایاتی است که ائمه و معصومین استنکار کردن صدور مخالف کتاب را از خودشون، به این معنا که اگر روایتی از ما رسید و اون روایت مخالف کتاب بود، این روایت از ما نیست، ما نگفتیم. تهاشی کردن، استنکار کردن که ما بخوایم سخنی بگیم و کلامی بگیم که برخلاف چی باشه؟ کتاب باشه. این روایاتش عدیده هست. در این طائفه اولا به سه روایت اشاره می کنم. روایت اول روایت ایوب ابن راشده عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی، هر روایتی که موافق با قرآن نباشد اون باطل است. باطل است یعنی چی؟ یعنی کلام ما نیست، سخن ما نیست، از ما صادر نشد. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. در وسائل جلد 27 صفحه 110 حدیث 12. بله، متعرض سند چند میشه. خدمت شما عرض کنم که این روایت درش داره ما لم یوافق. خب میدونین که یک حدیث و یا یک روایت میتونه موافق کتاب باشه، میتونه مخالف کتاب باشه، میتونه نه موافق باشه نه مخالف، مشتمل بر مضمونی است که اون مضمون در قرآن موجود نیست. مثل اخباری که میگه غسل جمعه مستحبه، روایاتی که میگه شرب عصیر عنبی حرامه. این اصلا در کتاب راجب شرب عصیر عنبی یا راجب فرض بفرمایید غسل جمعه اصلا سخنی گفته نشده. زیاده احکامی که اصلا در قرآن کوچکترین اشاره ای به اون احکام نشده، چه تکلیف چه غیر تکلیف.
یا اون خصوص مطلق باشه،
نه اونا رو بعد متعرض میشیم. فعلا اون روایاتی که اصلا مضمونش در کتاب بهش اشاره نشده. پس این مراد این که مالم یوافق این نیست که هر حدیثی را اگر مضمونش در قرآن بود اون صحیحه و الا باطله. این یه امر عرفی است. حالا یا مالم یوافق را امام فرمودن، از تعبیر عرفی استفاده کردن، و احتمالم داره نقل به معنا شده راوی گفته. امام در واقع فرموده مخالف کتاب اگر باشد باطله، راوی گفته اونی که موافق کتاب نیست باطله.
چرا اینطور معنا فرمودن؟
چون به جهت اینکه خب معلومه ما از واضحات ما روایات خیلی خیلی زیادی داریم که این روایات اگر خود اون روایات رو بسنجیم به حد تواتر میرسه. یعنی روایاتی که مضامینش در قرآن بهش یه اشاره نشد. کمان که در یه روایت دیگه هم که خواهیم خوند، در این روایت کلمه مخالف آمده، نه روایت مالم یوافر، ماکان مخالف هم.
از دو قرینه که این که احتمالاً راوی اینجا در قرینه
این قرینه هستش، احتمالاً داره امام تعبیر عرفی به کار بردن، این هم احتمالش هست. این روایت استفاده میشه که اگر مطلبی ره حدیثی ره روایتی مخالف با قرآن بود، این روایت باطله، یعنی لم یسر من المعصوم. حالا مخالف چیه؟ بعد از انشاءالله ذکر احادیث وارد معنای مخالف میشیم. در سند روایت ایوب ابن راشده، ایوب ابن راشد توصیف خاصی نداره، منتها چون این طائفه اول به حد استفاضه میرسه دیگه سند مهم نیست. روایت دوم صحیح ایوب ابن حر هستش. در این صحیح ایوب ابن حر داره که سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق می فرمود کل شیء مردود الی کتاب. از اینکه کل شیء یعنی هر سخنی، هر روایتی ره باید رد به کتاب کرد. مردود الی کتاب و سنت، سنت یعنی سنت نبی اکرم. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. هر روایتی، هر حدیثی که موافق کتاب نباشد فهو زخرف، اون باطله، اون سخن از ما نیست، سخن از معصوم نیست. آدرس این روایت در همون باب هستش، حدیث 14. اون روایت قبلی حدیث 12 بود، این حدیث 14 در همون باب. بله، لا یوافق این مخالف. نه، مناسبت و موضوع نیست، یه تعبیر عرفیه. این معناش اینه که هر حکم اللهی را، هر چی که ما بینید، دفعه ما صحبت میکنیم از امور تکوینی، خب این از این را منصرفه، اما یه دفعه صحبت میکنیم از امور دینی و شرعی. این ظاهرا در امور شرعیه. وقت کسی بگه هر امر شرعی و دینی که ما گفتیم اگر در کتاب آمده بود درسته، اگر در کتاب نبود و در سخن ما بود اون سخن باطل، یعنی از ما نیست. این دیگه مناسبت و حکم موضوع نیست دیگه. این مناسبت و حکم موضوع نیست دیگه. یقین خارجی میشه قرینه دیگه. مناسبت و حکم موضوع قطع نظر از قرینه خارجیه. این هم یک روایت. روایت سوم که در این باب دلالت این روایت دوم با دلالت روایت اول یکیه، با این فرق این روایت سندن تمام به، اما روایت اول سندش تمام نه. روایت سوم روایت هشام بن الحکم هستش و غیر هشام. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودن خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا، در منا خطبه ای حضرت القا فرمود، فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلته. هرچی که از من آمد که موافق با کتاب خدا بود اون سخن منه. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، اونی که مخالف کتاب من نگفتم. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. آدرس حدیث در همون باب، در حدیث 15. که دقت کنید در اینجا پیغمبر به نقلی که از ایشان شده فرمودن هرچی که موافق کتاب من گفتم. این خب معلومه که هر سخن موافق کتاب ممکنه سخن پیغمبر نباشه، راوی حدیثی رجل کرده باشه، مضمونش موافق مضمون کتاب باشه. فانا قلتهو یعنی ظاهرش اینه که در او تردید نکنیم، اینکه واقعا من گفتم، شاید من نگفته باشم اونه، اما اون راوی جعل کرده حدیثی رو به من نسبت داده، به منی که رسول خدا هستم، اما چون مضمونش موافق کتابه معناش این نیست که من حتما گفتم، یعنی در صحت و حجیتش تردیدی نکنید. اما اون ماجاءکم یخالف و کتاب الله، اون دیگه من نگفتم، فلم اقوله. در این روایت هم نشون میده که ضابطه مخالفت با کتاب اللهه، نه موافقه. اگر سخنی از معصوم به ما برسه که مخالف با کتاب باشه، اون سخن حجت نیست. آره، گفتیم تعبیر عرفیه، گفتیم احتمال داره از راوی بوده. سخن ما اگر موافق کتاب نباشه، ما همین هم میگیم اگر مطالبی رو که ما نقل کردیم اگر موافق نباشه، شما اون حرف اعتباری نیست. یعنی موافق نباشه، یعنی مخالف باشه. بله، قرینه خارجی هم هستش که اصلا معنا نداره. اگر ما یه سخنی بگیم نکته ای نداره، شاید مراد ایشون از مناسبت هم همین معنا بوده که باطل باشه.
نه، مراد این هستش که این دیگه اون کاری نیست که خود راوی گفته باشه، یعنی که ما چون در روایت دیگر داریم که مخالف اومده، اون دو تا دیگه قرینه نمیشه. تنها قرینه اون همون که روایت زیادی داریم و زمین که عرفی هم
نه دیگه، اولا عرفی هستش، بعدم در این روایت ما تقابل انداخته بین ما یوافق و ما یخالف، لازم نیستش. یه خوش قرینه عرفی میشه این مقدار که ضابطه همون مخالفت با کتابه. این روایت سوم، روایت دیگه هم هست در همین باب مراجعه بشه، روایاتی به این مضمون ما داریم. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی این روایت هم سندش محل تأمل شده. چرا؟ چون این روایت در کتاب کافی وارد شده از محمد ابن اسماعیل. در رجال این بحث شده که این محمد ابن اسماعیل که جناب کلینی بلا واسطه از اون نقل میکنه، این کیست؟ بلا تقدیر این که مثلا فلان باشد، معروف قائلن که این محمد ابن اسماعیل نشابوری است. آیا محمد ابن اسماعیل نیشابوره از ثقاته یا نه؟ چون اولا بحث استفاضه هست، لازم نیست دیگه وارد سند این روایت بشیم. اما در آخرش گفتیم اعتبار این روایت سندن ثابت نیست، چون محمد ابن اسماعیل نمیشه قرائن علمی باشه بر اینکه وثاقت و صحت روایت این روایت این نقل ها ثابت بشه. هر دوش هم ثابت نیست، این محمد ابن اسماعیل نشابوری باشه، هم او وثاقت ثابت نیست. خب از چون در حد استفاضه هست، ما این روایت کاری به سندش نداریم. پس بحث سندی این روایت در حد استفاضه هست، اما این نمل کلام در بحث دلالی است. آیا میشه از این روایات استفاده کرد که اگر روایتی مخالف با کتاب بود، اون حجت نیست، اون معتبر نیست؟ و ما اگر یک اطلاق لفظی داشته باشیم بر حجیت خبر ثقه، لامحاله اون اطلاق رو قید میزنیم به این طایفه از روایات. پس بحث دلالی رو باید مطرح کنیم. در دلالت این روایت دو اشکال شده که گفتن اصلا این روایت نمیتونه مقید اطلاق اون روایات باشه. اشکال اول اینه، گفته شده در این طائفه امام فرموده اون سخن ما نیست، خبر داده از این که اون سخن ما نیست. خب دقت کنید، ما روایتی یا آیه ای داریم که میگه خبر ثقه چیه؟ حجته. ف فرض کلامم باید جایی باشه که اون خبر مخالف کتاب باید خبر ثقه باشه، اگه خبر غیر ثقه باشه موافق با کتابم باشه حجت نیست، چه برسه به مخالفش. خوب دقت کنید، گفتن این طائفه میگه این اخبار ما نگفتیم. خب ما سه دسته روایت پیدا میکنیم در اینجا. یه دسته اول روایتی که میگه خبر ثقه حجته، الامری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یا ایتیان، یا آیه 90 مفهومش میگه خبر عادل یا خبر ثقه چیه؟ حجت. این دسته اول. این که میگیم سه خبر داریم، خبر جامعه بین روایت و آیه است. دسته دوم اون روایتی است که برخلاف قرآن وارد شده. در قرآن آیه ای داریم و برخلافش در چی؟ در روایت آمد. اینم دسته دوم. دسته سوم کدوم دسته است؟ همین طائفه اولا. طائفه اولا چی بود؟ گفت روایت مخالف با کتاب رو ما نگفتیم، سخن ما نیست. خوب دقت کنید، بین اون روایتی که میگه خبر عادل حجت است یا خبر ثقه حجت است با اون خبری که حکم مخالف کتاب داره تعارض نیست. او میگه خبر ثقه حجت، این خبرم یه حکمی رو نقل کرده برای ما برخلاف چی؟ ظاهر کتاب. تعارض میفته بین چی و چی؟ بین این دسته دوم و این طائفه اول، این اخبار. اون روایت از امام صادق نقل میکنه حکم خلاف کتاب ره، این طائفه چی میگه؟ میگه اون روایتی ره که از امام صادق نقل شده و برخلاف کتابه امام صادق نفرموده. دقت کردین؟ پس تعارض تقیید معنا نداره، چون اون اصلا با هم تعارضی ندارن. پس ما سه دسته خبر پیدا کردیم. دسته اول خبری که میگه خبر ثقه حجته، مثل آیه 90. دسته دوم خبری است که از امام مشتمل بر حکم مخالف کتابه. دسته سوم این طائفه هست که میگه اگر خبر مخالف با کتاب بود ما ائمه، ما معصومین، اون سخن رو نگفتیم. خب پس بنابراین بین دسته اول و دوم که تعارضی نیست اصلا. او میگه خبر ثقه حجت، خبر ثقه هم این حکم رو بیان کرده که این حکم برخلاف کتابه، اونو با هم تعارضی ندارن. اما دسته دوم با دسته سوم تعارض میکنه.
دسته اول با سوم معارضه
نمی کنه؟ نه، دسته اول با دسته سوم معارضه نمی کنه. میگه امام اون سخن ما نیست، منافاتی نداره. وقتی که اون خبر میگه سخن ما نیست، اون میگه خبر ثقه حجته. مثل این که فرض به این ثقه شخصی بگه اگر ثقه به شما گفت که من این حرف رو گفتم، اون حرف رو من نگفتم. و وقتی شما میدانید که قائل نگفته، اصلا دلیل حجیت خبر ثقه رو وقتی میگیره که خلافش یه ثابت نباشه. این اخبار میگه اون خبرهایی ره که برخلاف از امام صادر نشده، تعارض میفته بین دسته دوم و دسته سوم. پس بنابراین که ما تقیید بکنیم دسته اول ره بلا وجه. دسته اول کدوم دسته است؟ اطلاق دلیل لفظی است که چی میگه؟ میگه خبر ثقه حجتون. این اشکال اول. از این اشکال جواب داده شده به این که درست این طائفه، این دسته سوم، این طائفه چی میگه؟ این طائفه میگه اون خبری ره که برخلاف کتاب ما نگفتیم، اما بالملازمت العرفیه مدلولش چیه؟ هر خبری که مخالف کتاب حجت نیست. دقت کردید؟ میگه حجت نیست، این مدلول التزامیشه. بنابراین مدلول التزامی که میگه حجت نیست، این طائفه قید میزنه چی؟ دسته اول ره. دسته اول میگه خبر و ثقه حجتون، دست این دست سوم چی میگه؟ میگه الخبر المخالف للکتاب لیس با حجت. بله الخبر که میگه یعنی خبر الثقه، الخبر المخالف للکتاب لیس با حجت اخص مطلق از اون ادله، از مفهوم آیه 90 میشه اخص. این یک مطلب. خب اینا همه بر این پیش فرضه که ما در دلیل حجیت اطلاقی داشته باشیم. اگر اطلاقی نداشته باشیم که قائلیم نداریم، در سیره گفتیم در تعارض بین خبر قطعی و سند و ظنی و سند اندل اغلا چیه؟ خبر قطعی حجت نیست، خبر ظنی حجت نیست، اشتباه لفظی شد، خبر ظنی حجت نیست. بله، یعنی حتی اگر این طائفه هم نبود، حتی اگر این طائفه هم نبود، طائفه اولا، این مضمونش علی القاعده است، این مضمونش علی القاعده، این مضمون خاصی نداره، مقتوب السند، این دسته علی القاعده است مضمونش، یعنی به این معنا هستش در مدلول التزامیش علی القاعده است. مدلول التزامی عرفی این طائفه اینه که خبر مخالف کتاب حجت نیست. اگه این طائفه رو هم نداشتیم بازم میگفتیم خبر مخالف کتاب چیه؟ حجت نیست.
این به نحو تخصیصش اونایی که اطلاق
رو
قبول
کردن،
خود حضرت هم قبول کرد. اطلاق رو
قبول
نکردیم. نه
اطلاق در آیات. نه اون حالا بحث بعدیه. حالا مخالف باشه ولو به تباین، فعلا مخالف رو معنا نکردیم، فی الجمله معنا گفتیم. پس بنابراین این طائفه اولا علی القاعده هستش در مدلول التزامیش، میگه خبر مخالف کتاب حجت نیست. اینا طائفه هم نبود ما میگفتیم حجت نیست. دقت کردین؟ چرا؟ چون به جهت این که ماها سیره‌ای هستیم، در سیره در تعارض بین خبر قطعی و ظنی، ظنی حجت نیست. این اشکال اول و جواب. جواب دوم، اشکال دوم. بله مدلول التزامی، چون اطلاق را فرض کردیم. آره گفتیم بالملازم دلالت بر عدم حجیت میکنه. وقتی این طائفه اولا یا دسته سوم در حساب ما، اون اخبار و خبر حجیت خبر واحد رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه، تقیید میکنه. نه در نظر شما قبول نکردیم، اما اگر اطلاقی داشتیم این قید میزد.
چه شما چه در تعارض مستقر چه بین مستقر قبول ندارید
و ظنی و سند حجت نیستش؟ بله این در تعارض نه بین ظنی و سند در جمع عرفی رو قبول کردیم.
شما قید زدن
جمع عرفی رو قبول کردیم، منتها در جمع عرفی گفتیم در سیره فرقی نیست بین خبر عام و مطلق ما قطعی باشه یا ظنی، جمع عرفی میشه. به خاطر این روایات، نه به خاطر علل قاعده. از این روایات فهمیدیم که اخباری که اخص از عمومات و اطلاقات آیه هستش اعتباری نداره.
پس اینو در تعارض مستقر
می‌فهمیم. بله در تعارض مستقر داریم می‌بینیم. روایات. اشکال دوم،
پس در سیره میفرمایید خبر ظنی که خاص باشه خبر قطعی عام رو
قید میزنه. بر خود مولا گفته، مولا گفته اکرم الفقرا، سندش قطعیه. یک ثقه فرد میاد به من میگه مولا گفت که لا تکرم زیدن. خب این لا تکرم زیدن میشه مخصص چی؟ مخصص عموم اکرم الفقرا که خودش از من شنید، من این که مولا هستم، این سنش قطعیه.
نکته سیره‌ای نداشته.
نه در سیره فرق نمی‌کنه. یعنی همونطور که خبر ظنی رو به خبر ظنی تخصیص می‌زنن، خبر قطعی رو به خبر ظنی تخصیص و تقیید می‌زنن.
ازا مشهورم که این روایات رو جواب میدن و اینو حملش میکنن برای اون دو نوع اول مثلا مخالفت، دیگه اینجا سلیم از اشکال هم بزن بگن تخصیص میزنه کتاب.
بله این اشکالش اشکالی نیستش که بگیم ظنی قطعی رس این نمیزنه.
قرآن تخصیص میخوره به خبر یا نه همش منوط به اینه که ما این آیات این روایات رو
اصلا این روایات رو یعنی اشکال دوم اشکالی است که فرمودن که این روایات طائفه اولا ائمه تحاشی کردن، استنکار کردن که ما کلام مخالف کتاب را سخنی بگیم برخلاف کتاب. خب ما از اون ور میبینیم الا ما شاء الله چیه؟ کمتر اطلاقی در آیه هست مگر اینکه مقیدش در چیه؟ در روایته. کمتر عمومی در کتاب شاید پیدا نشه، هیچ اطلاقی یا عمومی در کتاب پیدا نمیشه مگر اینکه در حدیثیه مخصص و مقیدش موجوده، خاص و مقیدش موجوده. وقت چطور ائمه استنکار کردن؟ چطور ائمه تحاشی کردن که ما مخالف کتاب سخن نمیگیم؟ از کثرت این روایات خاصه و روایات مقیده میفهمیم که مراد ائمه این ظاهر مراد نبوده. مراد ائمه مثلا در باب اصول دین بوده، نه در باب چی؟ فروعات و احکام. یعنی اگر ما سخنی بگیم در باب اصول دین، این اصول دین از باب مثاله، برخلاف کتاب اون حجت نیست.
یه مثال دیگه هست چون اینا وقت میگن فقط همون قسمت خاص رو جدا میکنن، وقت میگن نه اصلا فقط اصول دینه، کلا فروع بود اشکال نداره.
نه یعنی میگن که کلام امام را هم میکنن اون استنکار و تحاشیشونه بر مورد اصول دین،
فقط
اصول دین. چرا؟ چون در فروع دین هیچ مطلق و عامی در کتاب نیست الا اینکه خاص و مقیدش در کلام معصومین وارد شده.
نه
یعنی اون سخنانی را که در باب اعتقادات، مثلا اگر روایتی از ما آمد که خداوند قابل رؤیته، کمان که داریم در بعضی از تو ذهنمه، اما در آیه میگه خداوند قابل رؤیت نیست، اون روایتی میذاریم کنار. ان الله سمیع بصیر، اگر روایتی آمد که مضمونش این بود که خداوند اشیا را نمیبینه یا سمیع نیست، اونو میذاریم کنار، چون این اصول دین که میگه مراد اون توحید و رسالت نیست، یعنی اعتقادات. به معنی اینکه این کلام رو ما نگفتیم همین مقدار. نه دیگه اینجا بحث دیگه حجیت نیست، ما نگفتیم، این سخن ما نیست. نه دیگه، یعنی بحث اصول فقهی دیگه نداریم.
این که از استنکار ما برسیم به اعتقادات،
اینا قرینه نمیشه. آخه یک امر حالا میگیم انشالله، این یکی از جوابهایی که داده شده. خدمت شما عرض کنم که این اشکال دومه که پس این روایات و این طائفه مربوطه به احکام شرعی
نیست،
قطعا یعنی در حد تواتر اجمالیه که برخی از این روایات از معصومین قطعا ساده شده. خدمت شما عرض کنم مرحوم آقای صدر از این اشکال جوابی داده، به این که این استنکار و تحاشی قرینه میشه برای این که مراد از مخالفت، مخالفت جاییست که بخواد کلام حق تعالی رأساً ساقط بشه، تباین باشه، اما در غیر تباین نه. مثلا در عموم خصوص من وجه در غیر ماده اجتماع به حدیث اخذ میکنیم، در اخص مطلق یا در مقید اون روایت اخذ میکنیم و از ظهور اون کتاب در عموم یا اطلاق رفعیت میکنیم. آره یعنی این استنکار و تحاشی قرینه میشه بر این که جایی که کلام خداوندی و قرآن رو رأسا از اعتبار چیه؟ بندازه. اما اگر جایی باشه که رأسا از کار نیندازه، نه حجت دیگه، مثل در موارد اون خصوص منوج در غیر ماده تعارض، اون خصوص مطلق، مطلقا اون حجت، اینم از عمومش رفعیت میکنی. خدمت شما عرض بشه که آدرس این مطلب آیه سر هست مباحث جلد 5 صفحه 639. این مطلب شاید تو ذهن یه اشکالی برسه، یه انقلتی بشه بر کلام آیه سر، که خب ما اگر این همه ائمه تأکید کردن، ما ظاهرا هیچ روایتی نداریم که با قرآن تباین داشته باشه،
در احکام چه در اعتقادات،
در کلا. یعنی ما چنین روایاتی رو نداریم، چطور بر یک امری که محل اطلاع و محل این نیست این مقدار چیه تأکید و پافشاری بشه؟ اتفاقا روایات معارض ما همیشه چیه، یا من وجهه یا مطلقه. اما تباین، مثلا یه آیه روایتی بیاد بگه نماز واجب نیست، روزه واجب نیست، حج واجب نیست، یا مثلا شرب خمر چیه حلاله، مثلا ما چیزایی نداریم. پس چطور این همه تأکید شده؟ میشه جواب داد از این اشکال، لعل معصومین این رو فرمودن به عنوان جلوگیری بوده، پیشگیری بوده، نه به عنوان یک واقعه. مثلا ما قطعا روی یک مسئله خیلی تأکید میکنیم، یک شخص میگیم دروغ خیلی بده، این دو فرض داره. فرض اینه که شخص دروغگوست، میخواییم با این تأکید ردش کنیم از چی؟ از دروغگویی. یه فرهم اینه که نه، شخص اصلا دروغگو نیست، اما به طور عادی انسان چیه؟ در معرض دروغگویی هست. چرا؟ چون خیلی وقتا انسان به حسب ظاهر در دروغ گفتن برای خودش منفعت میبینه، با یک دروغ گفتن منفعتی را از خودش جلب میکنه برای خودش، یا مضره‌ای را از خودش دفع میکنه. خیلی تأکید میکنیم بر نباید اینکه هیچ وقت دروغ بگی، برای اینکه در آینده چیه؟ به این سمت نره. ولو الان چیه؟ هیچ دروغی هم نگفته.
اینجا بگیم که اینا در معرض این بودن که ائمه دکون دستگاهی واسه خودشون مقابل قرآن مثلا باز کردن، یا این مثلا ترویج میشد، یا تو معرض این بودن چون معصوم هم میدونستن.
این هم یه وجهش میتونه باشه که از اذهان مردم دور کنن که ما یا ائمه ما در مقام چی هستن؟ در مقام یک دستگاهی در مقابل قرآن هستن، در برشون دکون دستگاه در مقابل قرآن. این هم میتونه احتمالش باشه. خدمت شما عرض کنم که با فرمایش آی صدر موافق نیستیم. تفصیلش انشاءالله در آینده میاد. اجمالش اینه، اساس اختلاف ما با اینها اینه که اینها عمومات و اطلاقات قرآنی رو زیاد دیدن. ما هرچی اینا گفتن گشتیم، هرچی که برای قائل زن دیدیم هیچ اطلاقی در کار نیست. مثلا گفتن بیع ربوی حرام، قید میخوره احل الله البیع، اصلا در مقام اطلاق نیست. لا ربا بین الوالد والولد، حرم الله الربا، احل الله البیع و حرم الربا، حرم الربا اصلا در مقام بیان نیست. گفت آن اشاره میکنم، اشاره بعد میکنم، نه اشاره میکنم آن. بعد خدمت شما عرض کنم که در مثلا برای مثال در باب اوفو بالعقود قبول نکردیم، در باب وضو مثلا در روایت داریم که دست راست قبل از دست چپ باید شسته بشه، اطلاق آیه را قید زدن، قبول نکردیم. اینها قائل شدن که باید از بالا به پایین شسته بشه، چه وجه یدین، اطلاق آیه را قید زدن، قبول نکردیم. علایه اینا رو هیچ کدوم قبول نکردیم، یعنی این اطلاقات رو قبول نکردیم، عمومات رو قبول نکردیم. الا ان تکون تجارتن ان تراز، گفتن مثلا تجارت به ربوی قید خورده، اصلا قبول نکردیم. بله، ما موارد اطلاق رو در آیات قرآن قبول نکردیم. ما فقط تنها موردی ره که قبول کردیم تا حالا که تو ذهنمون هست، یکی آیه ارث زوجه هست، گفتیم اطلاق داره که زن از ماترک ارث میبره. مشهور فقها ها گفتن زن از زمین ارث نمیبره، زوجه از زمین ارث نمیبره، از اطلاق آیه رفعیت کردن.
چرا
که چی؟ گفتیم ظاهر آیه این در مقام بیانه اون دیگه نکته خاص نمیخواد. گفتیم آیات ارث چون لسانش لسان تأسیس اصلا اینطور گفته اموال تقسیم کنیم ولی ذکره حضر انسیین. حالا اگر فرض کنیم انسان مذکر کور بود شل بود آیه میگیره بود یا نمیگیره؟ میگیره. یه منش اطلاق. اگر اون مذکر دیوانه بود و اون مؤنث فرض کنید خیلی عاقل و حکیمه بود،
همین هم تو قصد هم بفهمه.
در کدوم قصد؟
تو حدث که قصد جمعه رو قبول نمیفهمه.
حالا تا برسیم با اونو که مطرح نکردیم
اونجا مثلا میگه اونجا حدث دارن کورن یا کرن.
آیه میگه و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ان کنتم جنبا. آیه میگه هر کسی که غیر از جنوب باید وضو بگیره. حالا الان اون آیه جواب دیگه هم داره. این تغییر خود علما هم قبول نکردن، فقط بین متأخرین مطرح شده. از قدما کسی قبول نکرده، از متوسطین هم کسی قبول نکرده. اون خیلی مشکل نداره. یعنی مثل مرحوم آقای خویی و امثال ایشان که آیه رو قید زدن، اینا در اقلیت هم. من میگم این آیات احکام رو نگاه کنین. شما نهایت فرض کنین میگین آقا اون دوتا آیه هم اطلاق نداره، باز معید ما هستی، مخالف نیستید که. ما میگیم اطلاق داره. بله اگر ما گفتیم آیه اطلاق نداره درست میشه، اما خب ظاهر آیه شریفه اینه که زن یک هشتم یا یک چهارم از ما ترک شوهرش ارث میبره. یعنی واقعا از آیه نمیشه استفاده کرد که زن از زمین ارث میبره؟ چرا؟ ما بنابراین اصل این روایات، این همه اطلاقات، من حالا فحص کامل نکردم، اما فعلا اونی که تو ذهنم میرسه همین دو مورده. یک موردی هم که خود آیه قبول نکردن، آیه قصد قبول نکردن، اونم فقط بین متأخرین آمدن گفتن که قصد جمعه مثلا مجزیه یا قصد حیز مجزیه، ما قبول نکردیم.
این به خاطر این نبوده که اون متأخرین
بخواد این روایت رو مقید قرار دادن،
انصراف میدیدن روایت به قصد جمعه نبوده.
نه چون در گفتم بعضی از روایت اصلا تصریح شده، در بعضی از روایت قصد اصلا ذکر شده، غیر قصد جنابت ذکر شده.
این بچه بیان که میفرمایید این از متأخرین بوده
که چی؟
نه
این بله، این که بحث از متأخرینه. نه در آیه وضو گفتم قبول نکردن، نه مطلقا. در متقدمین در آیه وضو فقط گفتم آیه وضو رو قبول نکردن تغییرشه. متقدمین میگفتن غسل حیض، غسل جمعه، غسل مس مجزی نیست، باید وضو بگیره. کمان که تا همین زمان خود سید یزدی هم اصلا، یا قومیین، اصلا قومیون همشون قائل به عدم اجزا هم. نجفیون از متأخرین به اجزایی شده هم. آره یعنی دو مورد رو که ما قبول کردیم، اطلاق رو قبول کردیم، یه موردش تقییدش قبول نکردن، یه موردش تقییدش قبول نکردن، یه مورد ارث رو قبول کردن. اما بریم سراغ آیه ارث. ما حتی اگر این آیه برفرضی هم اطلاق نداشت باز دقت میکردیم روایات این رو قبول نکردیم. یعنی حتی اگر آیه اطلاق نداشت، آیه ارث فرض کنیم اطلاق نداشت که بگه زن از زمین ارث میبره، باز روایتی که میگه زن از زمین ارث میبره قبول نمی کردیم. چون یه قرائنی داریم در این روایت، قطع تو معارض داره روایت، و قرائنی داریم که بعدن اشاره خواهیم کرد که کلن اگر قرائنی گاد روایات قرائن برکذب اگر پیدا بکنه در سیره حجت نیست. اینشالله در بحث اون اخبار خاصه که متعرض میشیم خواهیم گفت. پس اولا میمونه. دو تا اطلاق رو تالا تو ذهن اون هست، نه اینکه آیه قرآن هست. قرآن هست ادعا نمی کنیم فقط همین دو تا اطلاق رو داره، نه اینو نمیگیم. میگیم اینه که تو ذهنمونه این دو مورده فعلا که در مقابلش روایت مخالف داریم. یکی آیه وضوست، قدما اصحاب ما علماء ما تغییر رو قبول نکردن. یکی آیه ارث که مشهور علما قبول کردن و از اطلاق آیه ارث رفعیت کردن. اما ما ها از کسانی از این کنون روایات رو هم گفتیم قبول نکردیم. بله، یعنی این اشکال دوم وقتی درسته که ما اطلاقات و عمومات از یک طرف در قرآن زیاد داشته باشیم و از یک طرف خاص و مقید هم در روایت زیاد داشته باشیم. اصلا ما در قرآن اطلاقاتی نداریم. نه قرآن که اطلاقات داریم. آره مشهور چون اطلاقات آیه قبول که احل الله البیع مطلقه، اوفو بالعقود عامه. نمیگم اون نه، در بعضی از امثلش و الا خیلی مثال هایی هست که اینها قائل به تقیید شدن. مثلا برای مثال یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة لا ضرر وجوب حج را برمی‌داره. در نظر آقایون مثل مرحوم آقای خویی آیه را تخصیص میزنه، ولی چون لسانش حکومته. ولله علی الناس حج البیت، اما اگر حج برای من ضرری بود. ایشون میگه آیه میگه تو باید حج بری بجا بیاری، اما دقیق حدیث از ضرر میگه نه. ما مثلا اونجا قبول نکردیم، هر دو جهت قبول نکردیم. آره نه در اونایی که یعنی در مجموعی نگاه میکنیم، یعنی اونایی که قائل شدن به تقیید در اکثر موارد قریب به اتفاقش اطلاق رو ما قبول نکردیم. مثلا در آیه حج گفتیم اگر حج ضرری باشه من استطاعت نمی کنه، احتیاج به حدیث لا ضرر نیست. اگر حج حرجی بود من استطاعت اصلا صدق نمی کنه تو برسه به این که لا حرج یا لا ضرر بخواد برداره این وجود که
بنایی هم جواب میده.
یعنی بنایی جوابی نداره. ما به جهت این که این تقیید و تخصیص رو در روایت قبول نکردیم، بله ما این رو قبول نکردیم تخصیص و تقیید رو. بله یعنی قرینه میشد بر این که این ظاهر روایات مراد نیست. بله یه اشکال دیگه بعدن میادش که اصلا میگن که اگر اخص مطلق باشه معنای عرفیش اینه که اینو نمیگن مخالف کتاب، این بعد میادش. آره نمیگن مخالف، نه اونجا هم خواهیم گفت که نه مخالف اهم از مخالف ظاهر کتاب. کتاب میگه مثلا زید رو اکرام کن، این روایت میگه زید اکرامش واجب
نیست.
نه اون اشکال بعد دیگه است که بعد میادش. اشکال آیه 100 میگه این قرینه میشه که این مخالف رو هم کنیم بر مباین. این پیش فرضش اینه کثرت تقیید و تخصیصه. این پیش فرض قبول نکرد. خب وقت اگر کثرت این باشه و به صورت قطعی باشه، دقت کردین این روایات دیگه اطلاقش حجت نیست. یعنی این اخبار طائفه اولا چون گفتیم وقتی حجته که ما قطع به خلاف نداشته باشیم. میفهمیم که این ظاهر حجت نیست، اما وقتی گفتیم این ظاهر حجت نیست لازم نیست حمدش کنیم بر یک چیزی. بله این که حجت نیست قدر متیقنش چیه؟ مباینه. چرا؟ چون فرض کردیم کثرت مخالف در مقید و خاصه. بله میشه مجمل. این ظاهر مراد نیست، حجت نیست، اجمال نمیاد. اجمال در حجیت اصطلاحا، نه اجمال در دلالت. فقط این ظاهر حجت نیست، این ظاهر حجت نیست، قدر متیقنش که چیه از حجیت نمیفته. قدر متیقنش میشه مباین. اون بنای صدر نتیجتا میپذیریم، اما نه به اون بیان ایشان. ایشون میگه قرینه میشه بر این که مراد مباینه. میگیم نه، این ظاهر مراد همون ظاهره مخالفه. مخالف اهم از تباین و اخصه، ولیکن چون نسبت به اخص علم داریم که چیه؟ که حجته. آیست قرینه میگیره، این حمله بر مباین بلا وجهه. کجا قرینه هستش؟
من این کار رو نمیکنم، باید تو تمامش میبینید توی موردهایی داره این کار رو میکنم، اما اینو نمیخواسته بگه.
نه نه نه، میفهمیم که مراد این نیست، اما احتمال داره مراد یه چیز دیگه بوده.
از آخر بخواییم بگیم احتمالی که بخواد
نه
احتمال هست در ظهور
هم بندازه دیگه. نه نه نه، بحث وقتی میگیم ظهور یعنی ظهور پیدا میکنه در مخالف مباین، کجا اینطوره؟ ظهور در مخالف مباین فرض کردیم، پیش فرض اینه، پیش فرض کردیم، پیش فرض خب میشه انصراف، هم میشه ظهور.
نه از این موارد انصراف داره، نه تو اون موردش هم قطع متعقب میتونه داشته باشه.
نه ببینید انصراف داره، یعنی ما علم داریم، وقت میشه مجمل قدر متعقب، مجملات در قدر متعقبشون حجت هم
میتونم این بیان آی صدر باشه.
خب اگه گفتی این بنا، این در واقع یک تغییر بنای صدره. آی صد میگه این قرینه است برای این که مراد از مخالف مخالف بالمباینته. میگیم نه، ما حسن بحث این شد که ما اینطور نیست که تغییر کسرت که هیچی، که موارد نادری است که ما اگر پیدا بکنیم مثل اون آیه. اتفاقا در آیه وضو هم گفتیم حتی اگر این تغییره بذاریم کنار، اون روایت گفتیم فی نفس حجت نیست. این توضیح دادیم هم در آیه ارث هم در آیه وضو، حتی اگر این آیه رو بذاریم کنار، اون روایت فی نفس حجت نیست. خب
ما تو دو مورد پذیرفتید اگر بنای بشه، هم توی انقص مطلق هم منبر
در فرق نمی کنه. وقتی در مطلق گفتیم در منوج به طریق اولاست. آره، چون در منوج تعارض مستقره،
چون تو مطلق یه قرینیت عرفی ثابته،
قرینیه عرفی ثابته به شرطی که اطلاقی باشه.
بنابر
اطلاق اشکال نداره، وقت بنابر اطلاق میتونه خبر و گفتیم که کلام امام مقید نیست، مخصص نیست، بیان مقیده، بیان مخصصه. در دوره سابق این اشکال میکردیم که کلام امام نمیتونه مقید باشه، در همون دوره بعد گفتیم اگه بگیم ولو اینا تعبیر خوبی نیاوردن، گفتن این روایت مخصصه، این روایت بیان مخصصه، فرقی نمی کنه. یعنی امام داره تخصیص شارع رو برای ما امام بیان میکنه، تقیید شارع رو امام داره برای ما بیان میکنه، اینا اشکال نداره. نه، قدر متعقنش میشه مباین. پس بنابراین این طائفه از روایات میگه مخالفه با کتاب، فعلا بحثش چون بعد میاد موکول میکنیم به آینده. ما سه نحو مخالفت رو داریم: مخالفت بالمباینه، مخالفت بالعموم و خصوص من وجه، و مخالفت بالاخصیت. ما ها از کسانی هستیم که این تعبیر شامل این روایات شامله، اخص مطلق هم میشه، خصوصا با تجربه این نکته که در دو تا از این روایات یا در برخی از این روایات حتی از عنوان مخالف استفاده نشده، از عنوان مالایوافق استفاده شده. این ابلغ است در شمولش نسبت به چی؟ اون خصوص مطلق. ولو این که گفتیم مراد موافقت نیست، اما این نحوه تعبیر، تعبیر نیامده ما جاءکم یخالف و کتاب الله تا بگن انصراف داره یا ظهور داره در مخالفت مثلا به تباین. در روایت آمده لا یوافق و کتاب الله. خب واضحه این تعبیر شامل اخص و شامل مقید، شامل خاص و مقید میشه.
خب اونا عرضشون این نیستش که این فی نفسه نیست، میان چون قرینه خارجی
اشکال نداره، نحوه تعبیر مهمه، درسته این نحوه تعبیر مهمه، باشه این نحوه تعبیر دیگه اونجا نیستش که بگیم عرفن این رو مخالفت نمیبینه. امام از تعبیر آره آره، یعنی امام از تعبیر چی استفاده کرده؟ مالا یوافق، اشکال کار با آیه صدر ندارم، اشکال آیه صدر ندارم. این تعبیر هم شامل میشه مخالف به تباین، هم بل اون و خصوص من وز، هم بل اون و خصوص المطلق.
از این وقت خارجن هم فقه ها تو اون خصوص من وزش هم عکس میکردن به تخصیص هایی که به کتاب میخورده.
خدمت رو عرض کنم چون مثالش کم خیلی، یعنی نمیشه الان گفت که مثلا کل فقه ها آره، یعنی الان تو ذهن من لاقل نیست، اما اونی که مثال رایج داره اخص مطلقه، چون اطلاقات زیاد میگرفتن. آره همه آیات رو مطلق میدیدن. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب بعد میگفتن این قید خورده صیامی که در شریعت ما هست یک اضافه هم داره، مثلا ارتماس در ما هم نباید داشته باشه. حاضا خدمت شما عرض کنم که تمام کلام در طائفه اولا، انشاءالله فردا وارد میشیم در طائفه ثانیه. الحمدلله رب العالمین.